بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. در بحث اذان و اقامه در صفحه 66 ایشون بعد از اینکه اذان و اقامه رو فرمودند که چه کلمات و جمله هایی داره، فرمودند که مستحب است در نمازهای یومیه، ولی بعضی از فقها واجب دونستن، حتی در عروه هم نسبت به اقامه ملاحظه بفرمایید احتیاط کرده مرحوم صاحب عروه که این اقامه لااقل گفته بشه، که اقوال علما رو در این قسمت نقل میکنن، اون وقت میپردازن به مواردی که اذان اقامه اونجا ساقط شده. میفرماید وقیل و القائل المرتضی، سید مرتضی و شیخان، یعنی شیخ طوسی و شیخ مفید رحمت الله علیهم، یجبان فی الجماعه، این سه بزرگوار فرمودن که در نماز جماعت اذان اقامه واجب است. خب این که در نماز جماعت اذان اقامه واجب است، یه مقدار انسان تعجب میکنه که اگه اینا گفتن واجب است، واقعا حالا واجبه چیز؟ ایشون یه توضیحی راجع به این میگه، میگه لا به معنا اشتراط و هما فی الصحه، این واجب است به معنای این نیست که شرط صحت است، یعنی اگر یه وقت اذان اقامه نگفتن نماز جماعت دیگه باطله، این معنای وجوب این نیست. مثل این که میگیم وضو برای نماز واجبه، که اگه وضو نگیریم نمازمون باطله، آیا اینم منظورش اینه؟ ایشون میفهمن نه، منظور این نیست، بلکه این واجب که گفتن، یعنی اگر بخواد نماز جماعت باشه و ثواب جماعت ببرن، شرط ثوابه به اصطلاح. لا به معنا اشتراط و هما فی الصحه، نه به معنا این که این اذان اقامه شرط صحت باشه، بل فی ثواب الجماعه، یعنی شرط ثواب جماعت است. الا ما سر ذهبه شیخ فی المبسوط، می فرماید این توجیهی که من می کنم از پیش خودم نیست، بنابر آن عبارتی است، مطلبی است که تصریح کرده با آن مطلب شیخ طوسی در مبسوط، و کذا فسره به الماتن فی الدروس، و همچنین تفسیر کرده است این مطلب را، یعنی این یجبان فی الجماعه را، بهی یعنی به این تفسیر شهید اول در دروس، یعنی اینجا شهید ثانی دو تا اشکال را از خودش رفع میکنه. یکی این که شیخ طوسی یا شیخ مفید سید مرتضی گفتن که یجبان غیر یجبان دیگه، اونا گفتن واجب است در نماز جماعت، اون وقت شما از کجا میگید که نه این منظور وجوب در صحت نیست، شرط صحتش نیست، و این گونه توجیه میکنید و گردن اونها میذارید؟ میگه نه، من گردن اونها نمیذارم، شیخ طوسی خودشون اینطوری فرمودن و اینطوری توضیح دادن. سوال دوم و اشکال دومی که به شهید ثانی میکنیم، میگیم که خب حالا شیخین، شیخ طوسی اینطوری فرمودن، آیا نظر مصنف هم همینه؟ مصنف هم این برداشت رو داره، او که گفته یجبان، میگه بله، شهید اول هم اینجا به اختصار گفته که از اونا نقل کرده که واجب است، ولی تفسیری که خود شهید اول هم داره همین تفسیره، یعنی تفسیری که ما میکنیم در واقع تفسیریست که هم صاحبان اصلی این قول بعضی هاشون این تفسیر رو کردن، هم کسی که این تفسیر رو، این جمله رو نقل میکنه، خود ایشون هم معتقد به این تفسیره، لذا این توضیحات ما توضیحاتی نیست که صاحب اون قول راضی به اون توضیح نباشه، که در اصطلاح طلبگی بگیم تفسیر به ما لا یرضا صاحبه، یعنی ما کلام کسی رو تفسیر کنیم ولی صاحب اون کلام راضی نباشه به این تفسیر ما. میگه نه، هم شیخ طوسی که صاحب این کلام است این تفسیر رو خودشون فرمودن، هم شهید اول که اینجا الان نقل میکنه ایشون هم همین تفسیر رو قبول داره. خب حالا شرط صحت نیست، شرط ثواب است، یعنی چی؟ ببینید وجوب گاهی وجوب تکلیفی است، گاهی وجوب شرطی است. ابتدا دو جوره. وجوبی که تعبدی و تکلیفی است مثل نماز، روزه، به ما میگن نماز بخون، یعنی ما مکلف به این هستیم. ولی یک وقت وجوب نفسی نداره، وجوب شرطی داره به اصطلاح، یعنی مثل نماز نیستش که خود نماز بر ما واجبه. یه وقت نه، وجوب شرطی داره، مثل اذان اقامه، مثل به اصطلاح وضو. مثلا در وجوب شرطی اینطوری میگن که وجوب شرطی البته دو جوره، یکی شرط صحت است، یکی شرط به اصطلاح ثواب است. پس اینطوری شد، وجوب ابتدا دو جوره، یا وجوب تکلیفی و تعبدی که بهش میگن وجوب نفسی مثل خود نماز، یا وجوب شرطی. وجوب شرطی مثل وضو، وضو وجوب شرطیه. اون وقت وجوب شرطی دو معنا داره، یعنی دو جوره خودش. بعضی موقعا شرط صحت هست مثل خود همین وضو، گفته میشه که اگر شما میخوای نمازت صحیح باشه باید وضو بگیری، نه اینکه وضو فی حد نفس واجب باشه. پس اگه ما میگیم وضو واجب است، شما بگید نه وضو که واجب نیست. میگیم نه، وضو واجب است. یعنی چی؟ یعنی اگر شما بخوای نماز صحیح بخونی باید وضو بگیری، اینطوری ها. پس این وجوب وضو وجوب شرطی است نه وجوب نفسی. خب وقتی که وجوب شرطی شد، وجوب شرطی خودش دو قسمت است، یک وقت شرط صحت است، یک وقت شرط ثواب است. شرط صحت مثل همین وضو، شما اگر وضو نگیری به اصطلاح نمازت باطل میشه. یه وقت شرط ثوابه، میگن اگر میخوای نمازت نماز جماعت بشه و ثواب جماعت رو ببری اذان اقامه بگو. اینجا پس شرط رسیدن به اون ثواب جماعته، نه به این معنا که اگر شما این رو انجام ندادی جماعت صحیح نیست و اصلا باطله. نه، نماز جماعت درسته و اون آقایی که حمد قول ها والله میخونه مأمومین نمیخونن، این کارشون درسته، جماعت باطل نیست، ولی ثواب جماعت رو به اینا نمیدن. پس اگر یه نفر میگه که وضو اذان اقامه واجب است، اولا وجوب تعبدی و تکلیفی مثل نماز نیست که بگیم نماز واجب است، روزه واجب است، اذان اقامه هم واجب است. نه، از اون وجوبا نیست، وجوب شرطی است. دوما شرطیش هم شرط صحت نیست، شرط رسیدن به ثواب است. این مطلب رو که اینجا فرمودن ما هم توضیح دادیم. البته باز در عروه این که ما گفتیم که علمایی که میگن که واجب است، منظورشون وجوب شرطی صحت نیست، وجوب شرطی ثوابه. ولی ممکنه که نه، واقعا کسی وجوب شرطی صحت بدانه. تعبیر صاحب عروه اینه که ذهب بعض العلماء الى وجوبه ما و خصه و بعض اون به صلاة المغرب و صبح و بعض اون به صلاة الجماعه و جعله هما شرطن فی صحته ها. یعنی بعضی هم فرمودن که حالا درسته این بزرگواران اینطوری فرمودن، شیخ طوسی اینطوری گفته، نظر سید مرتضی و شیخ مفید رو هم نمیدانیم، ولی خب شیخ طوسی با اونها مرتبط بوده طبیعتا. خب ولی ایشون میفرماید که بعضی از علما که مثلا گفتن که در نماز جماعت واجبه، شرط صحت دونستن، یعنی گفتن اگر اذان اقامه نگی نماز جماعتت صحیح نیست. اینو من اینجاست نقل کردم که شما فکر نکنید که حالا اگر ما هر عالمی هر جا گفت که اذان اقامه واجبه، منظورش حتما شرط ثوابه. نه، ممکنه منظورش شرط صحت باشه، ممکنه منظورش شرط ثواب باشه. لذا فرمود شرطن و جعله هما شرطن فی صحت ها، و بعض هم جعله هما شرطن فی حصول ثواب الجماعه. بعضی ها شرط صحت دونستن، بعضی ها شرط. پس به هر حال اگر کسی گفت اذان اقامه در نماز جماعت واجب است، منظورش واجب شرطی است. این اولا، این مسلم. اون وقت ممکنه نظر شرط صحت باشه، یعنی اگر اینو نگی نماز جماعتت باطله، اصلا جماعت برپا نشده. ممکنه شرط ثواب باشه، ولی فعلا در لمعه شهید ثانی میفرماید شرط ثواب منظوره. بعد میفرماید و اوجب الحسن ابن ابی عقیل رحمه الله الاذان فی الغدات والمغرب علی الرجال والنساء والاقامه مطلقا. یکی از فقهای متقدم به نام ابن ابی عقیل عمانی ایشون فرمود که اذان در نماز صبح و نماز مغرب به مرد و زن واجبه. دقت فرمایید اصلا قید جماعت نداره ها، میگه که اذان نگفته در جماعت، گفته اذان در صبح نماز صبح و مغرب بر زن و مرد، زنان و مردان. ولی اقامه مطلقا، اقامه مطلقا واجبه، یعنی هر نمازی. اونجا گفتش که نماز صبح و مغرب، اینجا نه، صبح، مغرب، ظهر، عصر، مغرب، عشا، مطلقا یعنی همه نمازها. پس مطلقا رو اگر از شما سوال کردن اینجا به معنای این هستش که، یعنی فتوای ابن ابی عقیل این هست که وجوب اذان مال نماز صبح و مغرب است، ولی وجوب اقامه مال همه نماز هست. کندهشون گفته هر نمازی که میخوایی بخونی، حالا چه جماعت، چه فرادا، چه زن، چه مرد، به هر حال باید شما این اقامه رو بگی. ول مرتضی و ابن الجلید رحمهم الله اوجباهما فیهما علی الرجال خاصه و کذا فی الجمعه. دو تن از فقهای دیگه که سید مرتضی باشه و ابن جنید باشه واجب کردن اذان اقامه را، هما اوجباهما، یعنی واجب کردن این دو بزرگوار، هما یعنی اذان اقامه را، فیهما یعنی در غدات و مغرب، یعنی در صبح و مغرب، در نماز صبح و نماز مغرب گفتن واجب است، منتها علی الرجال خاصه، یعنی مردها، و کذا فی الجمعه، در جمعه هم واجب است. خب یعنی در نماز جمعه واجب است که ما اذان اقامه بگوییم، منتها این که فرمودن مغرب و صبح، اونم اذان اقامه را هر دو رو واجب کردن، منتها به زنها واجب نکردند، نگفتن برای زنها. کما اوجب المرتضی الاقامه فی جمیع الصلوات علی الرجال خاصه. سید مرتضی هم فرموده که اقامه در همه نمازها باید باشه، منتها فقط مردها. شما بگید که این که حرف سید مرتضی، این که با بالای فرق کرد که بالا میگفتش که در نماز صبح و مغرب، میگیم خب این منافاتی با اون نداره. سید مرتضی یه بار با فتوای ابن جنید هم رأی کرده، گفته که ابن جنید که میگه که نماز صبح و مغرب مردها اذان اقامه بگن، بله بگن، منتها به نظر من علاوه بر صبح و مغرب ظهر و عصر و عشا رو هم بگن. اینطوری میشه دیگه. یعنی سید مرتضی وقتی که ما میگیم که اون بالا میگه که اذان اقامه فقط در صبح و مغرب، در صبح و مغرب، این با ابن جنید همراهه تو اینجا قسمت، ولی اضافه بر ابن جنید هم داره، منتها اونجا اذان اقامه بود، اذان اقامه رو واجب کرده بودن، اینجا اقامه خالی خالی رو ایشون میگه واجبه، اذان نه، اذان فقط صبحش و مغربش واجبه. به نظر سید مرتضی اذان اونجا اوجبا هما داشتا، اذان و اقامه، اونجا اذان حتما تو صبح و مغرب واجب بود و اقامه هم بود البته، اینجا دیگه اذان نیست، خالی اقامه، منتها تو همه نمازها. که ابن عقیل هم همینو میگفت دیگه، و اوجب الحسن ابن ابی عقیل هم میگفت اذان در نماز صبح و مغرب، ولی اقامه در همه نمازها. خب سید مرتضی هم فتواش همین میشه، منتها اونجا علی الرجال و النساء داشت، یعنی زن و مرد باید بگه، اینجا فقط مردها رو میگه. خب ولی خب علمای امروز معمولا فقهای ما فتوای به وجوب ندارن، ولی استحبام مؤکده دیگه، به قدری تاکید شده که اگر کسی این رو نگفت یا فراموش کرد، فرمودن که به اصطلاح نمازشو بشکنه. نماز واجب رو نمیشه شکست مگر اینکه یک مورد خاص اضطراری پیش بیاد، که مثلا فرض کنید خطری کسی رو تهدید بکنه، یا مواردی که فرمودن که مواردی که میتوان نماز واجب را شکست، یکی از این مواردش هم همین قرار داده، این نشان دهنده اهمیت اذان و اقامه است که انسان نمازش رو رها کنه و بیاد اذان و اقامه رو بگه و بعد نمازش رو ادامه بده. لذا میفرماید ولو نسیهم المصلی ولم یذکر، اگر فراموش کند این دو را نمازگزار، و لم یذکر حتی افتتح الصلاه، یادش نیاید تا نماز رو شروع کند، موقع حمد و قل هو الله یادش بیاد. تدارکهما یعنی تدارک می کند، یعنی جبران می کند، جبران می کند اذان اقامه را. یعنی چی؟ یعنی نمازشو می شکنه دوباره میاد اذان اقامه میگه. مالم یر که، البته مادامی که به رکون نرفته، یعنی هنوز رکعت اول رو به سر نیاورده، ولی اگه به رکوع رفت ندیگه دیگه یادش هم باید ادامه بده نمازشو. فل اثر بنابر قول اثر و قیل یرجع العامد دون ناسی، یه قولم این استش که ناسی بر نگردد و نماز رو نشکند عامد برگردد. قول اول این بود که ناسی برگردد ولی عامد بر نگردد، چون عامد از اول دیگه بنا داره که نگه، اون وقت بهش بگیم نماز رو بشکن، نه دیگه او از اول بنا نداشته بگه که، ولی ناسی بنا داشته که بگه، یادش رفته حالا میخواد تدارک بکنه، لذا اون رو اصحیشون حساب کرد. و یرجع ایزل للاقامه لو نسیه حالا للاذان وحده، و بر میگردد این ناسی برای اقامه نه برای اذان فقط. یعنی چی؟ یه وقت از اذان اقامه رو با هم فراموش کرده ناسی، خب برمیگرده، یعنی چی؟ یه وقت استش که اقامه تکی رو فراموش کرده، اونجا هم برمیگرده. یه وقت از اذان تکی رو فراموش کرده، فقط اذان رو فراموش کرده، اقامه رو گفته، به خاطر اذان تنها بر نمیگردد. این سه حالت داره که در دو حالتش برمیگردد، در یه حالتش بر نمیگردد. خب میرسیم به بحث دیگری که بحث مهمی هست، فی موارد سقوطه ما، کجا هست که اذان اقامه ساقط میشن. این که میگه ساقط میشن، معلومه که اینا بودن، در یه برهه‌ای بودن، حالا به دلایلی دارن ساقط میشن. مثلا این موردی که ایشون فرموده از جماعت دوم ساقط میشه، یعنی در نماز جماعت اذان اقامه هست، حالا در یه حالت خاصی این اذان اقامه ساقط میشه. ولی نوافل رو نگفت، چون اذان اقامه اصلا نداشتن که ساقط بشن، لذا در نافله شب، نافله مغرب، نماز قفیله، نمازهای واجب غیر یومیه، اینجا نمیگیم ساقط میشن، میگیم اصلا اذان اقامه از اول تشریع نشده برای اینا، و اگر کسی بگه این، اگر تعمد داشته باشه، حواسش باشه که اینا چیز نیست، این در واقع گناه مرتکب شده و بدعت در دین گذاشته. ولی نه، این مواردی که الان ما داریم میگیم، نه اذان هست، منتها در یک جاهای افتاده، در واقع از گردن ما چنده بوده، حالا افتاده. خب مثل نماز چهار رکعتی که گاهی از گردن ما میفته، مثلا تبدیل به دو رکعتی میشه. میفرماید یسقطان، حالا در چند جا ساقط میشه؟ اینجا الان یک جا رو گفته، یسقطان عن الجماعت ثانیه ما لم تتفرق الاولا. اول آمده جایی رو فرموده که هم اذان و هم اقامه ساقط میشن، یه موردم براش ذکر کرده، گفته هر دو ساقط میشوند از جماعت دوم، یعنی نماز جماعت اولی بوده او تمام شده، گروه دیگری آمدن که نماز جماعت بخونن، یعنی بعد از اتمام نماز جماعت مثلا یه اتوبوس وایستاد، این افرادی که داشتن میرفتن اردو از اتوبوس پیاده شدن، حالا میخوان نماز جماعت بخونن، جماعت اول هنوز صفهاش به هم نخورده، این جماعت دوم که میخواد اذان اقامه بگه دیگه نگه و نمازش رو بدون اذان اقامه برپا کنه. مالم تتفرق الاولا، مادامی که جماعت اول متفرق نشده، نمازشون تمام شده ولی هنوز صفا به هم نخورده. بعد در صفحه بعد میگه یسقط الاذان خاصه، فقط اذان تکی ساقط میشه. پس این دوتا شد، دو تا بحثه، یک بحث این است که کجاها اذان اقامه با هم ساقط است، نه اذان بگوییم و نه اقامه، کجاها اذان فقط ساقطه ولی اقامه ساقط نیست. این دو تا بحث رو باید کاملا تو ذهنمون تفکیک بکنیم. خب حالا کجاها اذان اقامه ساقط است؟ فقط یه مورد رو ایشون فرموده اینجا، و در به اصطلاح عروه چند مورد رو گفتن. موارد سقوط اذان اقامه من 3 مورد یا 4 مورد نوشتم. 1. در نماز جماعتی که شخص با آن گروه نماز خود را می‌خواند. یعنی من الان رفتم مسجد نماز جماعت بخونم. این نماز جماعتی که من دارم می‌خونم، خب این نماز جماعت اذان براش گفتن، اقامه گفتن. آیا من که رفتم اونجا نماز بخونم میتونم اذان اقامه بگم؟ نه. تو خونم اگر می‌خوندم یا تو مسجد می‌رفتم نمازی نبود، کسی نمازی نمی‌خوند، خب من اذان اقامه می‌گفتم. ولی الان رفتم مسجد نماز جماعت، تو صف جماعت وایستادم. پس اگر ورود به جماعت پیدا کردم، این مورد اولی است که اذان اقامه ساقط میشه. مورد دوم، بعد از نماز جماعت من وارد مسجد شدم. حالا بعد از نماز جماعت وارد مسجد شدم، چه نماز فرادا بخوام بخونم، چه افرادی باشن که بعدم مثلا 3-4 نفر بودیم بعد از نماز جماعت مغرب عشا رفتیم مسجد، دیدیم نماز تموم شد. حالا که ما میخواییم نماز جماعت خودمون برپا کنیم، باز هم باید اذان اقامه اینجا گفته نشه. سومین مورد، کسی که اذان دیگری را بشنود. مسئلش هم تو توضیح المسائل مراجع اینطوری فرمودن، کسی که اذان و اقامه دیگری را شنیده. دقت فرمایید، این مسئله مهمه. حالا من چرا این رو میگم؟ به خاطر اینکه اولا به اصطلاح موارد سقوط رو گفتنش یک بار به گوش ماها بخوره از این جهت خوبه که ما اگر گفتنش حرام باشه لااقل نگیم، یه وقت دچار حرام نشیم. ما که میخواییم از آن قانون واظبت کنیم، بدونیم کجاها نباید بگیم، بدونیم کجاها مستحبه که بگیم. و یکی هم این که بعدن یه جمله میاد که تا اگه اینو الان اینجا نخونیم اون جمله هم روشن نخواهد شد. توضیح المسائل مراجع اینطوری داره، عروه هم همینو داره. کسی که اذان اقامه دیگری را شنیده، دقت بفرمایید، چه با او گفته باشد یا نه. من شنیدم یه آقای اذان اقامه گفت بغل من و وارد نماز شد. در صورتی که بین آن اذان و اقامه و نمازی که میخواهد بخواند زیاد فاصله نشده باشد، می تواند برای نماز خود اذان اقامه نگوید. مثلا مهمان آمده بود منزل ما، مهمان استاد اذان گفت و اقامه گفت و نمازش رو شروع کرد، منم شنیدم همه اذان اقامه شد. حالا که من شنیدم، حالا منم بلند شدم احتمالاً و احیانا نماز ایشالله بخونم. خب منم که دارم نماز، جماعت هم نیست، اون نماز خودش میخونه، فرض فرمایید، منم برای خودم میخونم. اینجا من اذان اقامه دیگه نمیگم، اذان اقامه چی میشه؟ ساقط میشه. آیا دیگه نمیگم یا نباید بگم؟ حالا میاد بحثش. خب پس این هم مورد سوم شد. مورد اول چی شد؟ مورد اول این است که من رفتم نماز جماعت دارم میخونم، خب اذان اقامه نباید بگم، چون برای نماز جماعت اذان اقامه گفتم. مورد دوم، بعد از نماز رفتم و صفا به هم نخورده و میخوام نماز بخوانم، اینجا هم اذان اقامه ساقطه. مورد سوم، اذان اقامه دیگری رو شنیدم. مورد چهارم، اذان اقامه کسی رو حکایت کردم. حکایت اذان، اذان اقامه گفتن نیست. یه وقت اصلا من بلند میشم اذان اقامه میگم برای نمازم، اینجا دارم اذان اقامه میگم. یه وقت اصلا نه، حکایت مستحبه. من تو خونم نشستم، مؤذن داره اذان میگه، منم ثواب داره که جمله های اذان او رو دوباره تکرار میکنم، به قصد نمازم نیست. اذان رو، اقامه رو یه نفر گفت، منم تکرار کردم. اینجا که تکرار کردم، حکایت اذان او رو کردم. حالا که میخوام خودم نماز بخونم و فاصله هم زیاد نشده، اینجا ساقط. خب اینجا ساقطه به چه معناست؟ یعنی من میتونم بگم، میتونم نگم، یا اینکه نباید بگم. یعنی سقوط به نحو رخصته. یعنی شارع من گفته که خب حالا که تو آمدی تو نماز، یعنی این 4 مورد شده. تو این 4 مورد، پس موارد سقوط اذان اقامه چند مورد است؟ 4 مورد. خب سوال دوم، این که ساقط است بگم خوبه یا اجازه دارم بگم یا اصلا اجازه ندارم بگم؟ اینجا در مورد نماز جماعت که من رفتم مسجد نماز جماعت بخونم و اونجا هم اذان اقامه دادن، اکثر مراجع فرمودن که به وجه عزیمت ساقط است، یعنی واجب است که نگویی، عزیمه یعنی واجب و مشروع نیست اصلا، یعنی بگی کار بدعت و کار حرام انجام دادی. خب این مال این. بعد از نماز جماعت چطور؟ بعد از نماز جماعت من رفتم، هنوزم صفا به هم نخورده، من میخوام نماز جماعت بخونم، یعنی نماز بخونم، خودم بخونم، نماز خودم بخونم. اینجا هم گفتن اذان اقامه نگو، همین بگو سه رکعت نماز مغرب قربتن الله الله اکبر خودت بخون. خب اینجا هم نماز ساقطه، اذان اقامه ساقطه، اینجا هم علاوه چل عظیمه، یعنی مراجع در حاشیه لومه گفتن اینجا هم نباید بگی، حق نداری بگی، نه اینکه حالا بگی گفتی نگو نگی نگفتی، نه حق نداری بگی. البته خود صاحب عرفه میفرماد علاوه چل رخصه، اینجا رو صاحب عرفه تفاوت گذاشته با اونجای قبلی، گفته که البته گفتی هم گفتی، ولی بقیه مراجع فرمودن نه حق نداری بگی، پس لذا اینجا هم بهتره که ما نگیم دیگه، چون بالاخره طبق فتوای همه مراجع صاحب عرفه، دیگران مراجع قدیم جدید هر مرجعی، اذان اقامه نیست اینجا، مستحب نیست. حالا بعضی ها فرمودن علاوه اینکه مستحب نیست حرام هم هست، بعضی ها گفتن نه حالا حرام به اصطلاح رجا هم بگی مثلا فرض کن، حالا لذا آدم نگه. خب اینم مورد سوم که اذان دیگری رو من شنیدم خواستم اذان بگم، مثلا این چطور؟ این مقدار ضعیف‌تر میشه، هی کمرنگ‌تر میشه. اون جماعت اولی با قلاز شداد میگفتن که نه نگو، رفتی نماز جماعت بخونی دیگه، نگو اذان اقامه. دومی یه خورده ضعیف‌تر شد، صاحب عرفه گفتش که رخصت داری، که دومی بود که نماز جماعت تمام شده. سومی یه خورده ضعیف‌تره. ضعیف‌ترش چیه؟ من یه آقایی مثلا یا یه خانومی، حالا بد میاد که اگر یه خانومی هم بگه کسی بشنوه چطور هست بحثش، یک نمازگزاری آمده اذان اقامه گفته نماز خودش خونده و من شنیدم، حالا پاشدم من نماز بخونم، اذان اقامه بگم یا نگم؟ اینجا گفته البته تو میتونی نگی، ساقطه. منتها صاحب عرفه فرموده علاوه وجه رخصه، یعنی نگفتی میتونی نگی، بگی هم گفتی، درست شد. حالا این باز خودش چند جوره، یعنی این مورد سوم خودش چند جوره. یک وقت هستش که یه آقای نماز فرادا میخونه، من که اینجا نشستم نماز منم فراداست. یه وقت هستش که نه، من تو جماعتی شرکت نکردم، تو نماز جماعت امام پیش نماز اذان اقامه گفت، منم تو با اونا نماز نخوندم، خودم دوباره میخوام فرادا بخونم، باز شنیدم میتونم اکتفا کنم. یه وقت هستش که معموم گفت پیش نماز میتونه اکتفا کنه. در بعضی موارد من دیدم که بعضی از بزرگان مراجع عظام رفته بودیم نمازشون، دیدم که از آن که میگن به جای اینکه این آقا بلند بشه نماز بخونه، یکی از مأمومین بلند میشه اقامه میگه، الله اکبر الله اکبر اشهد و الله اله الا الله اشهد. تعجب میکردم، اقامه رو که باید پیش نماز بگه دیگه، میگم اون آقای مأموم اقامه گفت و تا لا اله الا الله، بعد این آقای پیش نماز که اون مرجع تقلید بود بلند شد و گفت الله اکبر و نماز شروع کرد. گفتم ای این چطوری شد؟ دوباره مسئله شو دیدیم که بله، ما مسئله بلد نبودیم، مسئلهش همینه که اگر یک مأمومی هم اذان اقامه رو گفت، امام دیگه به همون میتونه اکتفا بکنه. خب حالا این مورد این، حالا صحبت این هستش که بالاخره اینجا که این هر این چیز شد، آیا اینجا به نحو رخصت هست یا نه؟ ایشون فرمودن به نحو رخصت هست، ولی بعضی از محشین ممکنه که همینجا هم گفته باشن که به نحو چیه؟ عزیمت هست. این هم صورت سوم. صورت چهارم هم که حکایت اذان دیگری بود که اونجا هم بحث رخصت و عزیمت رو باز مطرح کردن، که باز ممکنه که ما بیشتر رخصت بدانیم و ممکنه بعضی هم لااقل احتیاط کنن راجب عزیمه بودنش. این هم تمام شد. خب برگردیم به بحث. بحث ما چیه؟ بحث ما این استش که اذان اقامه کی ساقط می شود. یسقطان لمعه می فرماید، یسقطان عن الجماعت ثانیه، ساقط می شوند این اذان اقامه از جماعت دوم. پس یه مورد رو گفته، در حالی که ما چهار مورد گفتیم. اذا حضرت لتسلی فی مکان و وقتی که حاضر بشه این جماعت دوم تا نماز بخواند در یه مکانی، فوجدت جماعتا اخرى قد اذنت و اقامت و اتمت الصلاه، مییابد یک جماعت دیگری را که اونها اذان گفتن و اقامه گفتن و نمازم خوندن. مثل این که ما از اتوبوس پیاده میشیم میریم ببینیم که بعد نماز جماعت تازه تمام شده، ما هم که یه گروهی هستیم میخواییم نماز بخونیم دیگه اذان اقامه نمیگیم و سقوطش هم به نحو صاحب عربه فرمود رخصت است، مراجع دیگه فرمودن نه عزیمت است. مالم تتفرق الاولا، مادامی که نماز جماعت اول افرادش متفرق نشده باشند، و متفرق نشده باشه شهید ثانی تفسیر میکنه میگه به این یبقا منها ولو واحدون معقبا، به این که باقی مانده باشد از اون جماعت اول ولو یک نفر، در حالی که تعقیب میگه، میگه حتی اگر یه نفرم مونده میشه گفتش که هنوز جماعت اولی متفرق نشدن. فلو لم یبق منها احدون کذالک، اگر باقی نمانده باشه منها یعنی از اون جماعت، احدون یعنی هیچ کس، کذالک یعنی در حالت تعقیب، ولو این که ولم یتفرق بالابدان و ان لم یتفرق بالابدان، ایشون میفهمد که اونطوری باقی نمونده، اگرچه هنوز هستن ولی در حال تعقیب نیستن. یعنی دو جور هست، تصورش دو جوره. یک جور هست که من میرم میبینم که به اصطلاح یه نفر دو نفر نشستن دارن تعقیبات میخونن، بقیه هم متفرق شدن، اینجا خب از آن اقامه ساقط. یک وقت هست میرم میبینم که نماز جماعت تمام شده، یه عده‌ای هم نشستن هنوز، مثلا یکی دو صف همینطوری نشستن ولی در حال تعقیب نیستن و با هم دیگه حرف میزنن که نمازشون تمام شده، مثلا جلسه گرفتن، هیئت امرای مسجد مثلا راجب توی 3-4 نفر که توی صف نشستن راجب امور مسجد دارن صحبت میکنن، اینجا تفرقه بالابدان پیدا نکردن، یعنی در یک صف هنوز نشستن، با این حال اینم تفرقه حساب میشه دیگه، من باید از آن اقامه بگم، یعنی مستحبه که بگم. لذا ایشون میفهمد فلو لم یبق منهما، اگر بقیه یبقا لم یبقا یعنی باقی نماند. خب یبقا بوده مثل خشیه یخشا، لم یخشا اینم میشه لم یبقا، اگر باقی نمانده باشد منها یعنی از اون جماعت، احدی هیچ کس باقی نمانده، کذالک یعنی به اون شکلی که من گفتم که تعقیب بخونه، و این لم یتفرق بالابدان، اگرچه اینها الان اینجا هستن ولی در حال تعقیب نیستن، تو مسجد هستن، بدنهاشون پیش همه، تو صفهاشون هست ولی نه در حال تعقیب نیستن، مثلا روزنامه میخونن، صحبت میکنن، معامله دارن میکنن، راجب امورات شورای شهرن، مثلا شورای حل شهر رو حل میکنن، هیئت امنای مسجدن، دارن مسائل مسجد رو بررسی میکنن، اینها که در یک صف باشن این حساب نیست، اگرچه تفرقه به ابدان پیدا نکردن ولی در حال تعقیب نیستن. خب و این لم یتفرق بالابدان رو بذارید تو پرانتز، این مطلب استطرادیه و اینطوری میشه فلو لم یبق منها احد کذالک، اگر یکی از اینها نمانده باشد کذالک یعنی در حال تعقیب، لم یسقطا عن الثانیه ساقط نمیشوند از آن اقامه، ساقط نمیشود از جماعت جل دوم، یعنی اگر هیچ کس باقی مونده نمانده و همه رفتن دیگه اذان اقامه از دومی ساقط نمیشه. خب پس ایشون تفرقه رو چطوری معنا کرد؟ معنا کرد که یه نفرم باشه کفایته، ولی مراجع نظرشون این نیست، تعبیر عروه عدم تفرق صفوفه، تعبیر مراجع هم در رساله هاشون ملاحظه بفرمایید اونجا دارن که صفها به هم نخورده باشه، لااقل یه صفها به صورت تیکه پاره باشه، نمیشه یعنی یه صف باشه دو صف باشه، نه اینکه مثلا همه رفتن یه نفر مونده، اونجا تعبیر ایناست که صفها به هم نخورده باشد که نه تازه نماز جماعت تمام شده باشه. پس تعبیر اونها یعنی تفسیری که مراجع ما دارن از لم تتفرق الاولا با تفسیری که الان شهید میکنه متفاوت. من این رو از این جهت عرض میکنم که بعضی از افرادی که این درس لومه رو اینا رو گوش میکنن فکر میکنن که فتوا فقط همینه و به همین عمل میکنن، بعدم میان میگن که خب تو شاید تو لومه، گفتم نه، ما کتاب فقهی که میخونیم نظرات مختلفه، اگر شما میخواهید که به یک مطلبی عمل کنید حتما نظر مرجع تعالی خودتون رو که مجتهد اعلم میدونید رو در نظر بگیرید. من از این جهت این هشدارها رو میگم البته خب زحمت مطالعه هم داره، مراجعه هم داره، مشکل برای ما هم هست، ولی نباید گله از ناحیه شما باشه که ما داریم لومه میخونیم حالا به فتوای مراجع چه کار داریم. ما فقط در این جهت بعضی از مسائل مهم رو که گاهی به اصطلاح مثل همین عزیمه بودن چی بودن، بعضی از مطالب رو از این جهت میگیم که یه وقت افراد در عمل خودشون دچار مشکل نباشن. اینم تمام شد. و کذا یسقطان عن المنفرد به طریق اولا، یعنی از آن اقامه هم ساقط میشن از شخصی که فرادا نماز میخواد بخونه، یعنی آمده نماز جماعت تمام شده میخواد فرادا بخونه. البته این مورد دومی نیست، همون یه مورده، یعنی وقتی که نماز جماعتی از آن اقامه گفتن و نماز خوندن دوباره میخواد نمازی برپا بشه، چه جماعت چه فرادا، دیگه از آن نداره. خب این تمام شد. مطلب دیگه، ولو کان سابق منفردن، این مال جماعت بود، ولی اگر اون کسی که جلوتر نماز خونده نمازش فرادا بوده، یعنی یک نفر آمده مسجد، حالا مسجدی که نماز جماعتی نداره، یک نفر آمده مسجد مثلا، این آقا تو مسجد اذان گفته، اقامه گفته و نماز خونده، حالا یه گروهی آمدن میخوان جماعت بخونن، یا یه آقایی رفته میخواد نماز خودش بخونه، حالا بگی که چون اذان اقامه گفتن، میگه نه این مال اونجا دیگه نیست. ولو کان سابق، یعنی اون کسی که قبلا اذان اقامه گفته، منفردن، یه نفر بوده، لم یسقط عن الثانیه، ساقط نمیشوند اذان اقامه از فرد دوم یا گروه دوم. اگر میخوان جماعت بخونن ساقط نمیشه از دومی مطلقا، مطلقا یعنی چه منفرد چه جماعت، دیگه ساقط نمیشه. خب ساقط نمیشه و چه جماعت بخوام بخونم بگن. البته ما از مراجع نقل کردیم که در صورتی که شنیده باشد اذان قبلی را، در منفرد اینطوری بود که شنیده باشه، اونجا هم ساقط میشه، ولی اینجا هم اون مطرح نشده. پس مطلقا یعنی چی؟ اگر شما بپرسید مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه منفرد چه جماعت، وقتی که یه نفر اذان اقامه گفته برای نماز خودش، دوباره چه شخص دیگری فرادا بخواد نماز بخونه، چه گروهی جماعت بخوان بخونن، اذان اقامه از اونا ساقط نیست. این تمام شد. بند میفرماید که سه تا شرط هم داره. وقتی که ما میگیم جماعت اول نماز خوندن، اذان اقامه گفتن، جماعت دوم اذان اقامه نگن، شرطش ایناست. یشترط اطلاع اتحاد و صلاتین، یه شرطش این بود که تفرق اولا پیش نیامده باشه، اون خودش یه شرط بود. یه شرط هم این استش که دوتا نماز متحد باشن. مثلا فرض کنید که من رفتم نماز ظهر و عصر بخونم، مسجدم نماز ظهر و عصر داره میخونه، ولی اگر من رفتم نماز فرض بفرمایید که قضا بخونم، اینجا نماز قضا میخوام بخونم، نه برای نماز قضا اذان اقامه میگم. اینجا دیگه صفحه هم به هم نخورده ها، ولی من نرفتم نماز ظهر و عصر بخونم، نماز ظهر و عصر هم خونه خوندم مثلا فرض کن، یا فعلا قصد ندارم بخونم، رفتم مسجد که یه دوره که نماز قضای صبح بخونم مثلا، اینجا اتحاد صلاتین نیست، چون نماز اونا ظهر و عصر، نماز من قضای ظهر و عصر. یا بفرمایید نماز اونا نماز ظهر و عصر، نماز من قضای صبح، اصلا نماز صبح. این اتحاد در صلات داشته باشن. و اول وقت، اتحاد وقتی هم لازم هست. اتحاد وقتی یعنی چی؟ یعنی وقت، مثلا فرض کن اونا برای نماز ظهر است اذان اقامه گفتن، نماز ظهر است که تمام شد، مثلا غروب نماز خوندن، بعد وارد نماز مغرب عشا شدیم، من بگم که خب اون نماز جماعتن و اونا هم تو صفاشون نشستن، من اینجا داریم دیگه، مثلا تو اهل سنت اینا، تو مسجد النبی، تو مسجد الحرام اینا داریم دیگه، مثلا فرض کن نماز عصر که تمام میشه، عده همینطوری میشینن مشغول تعقیب هستن، صفها هم به هم نمیخوره مثلا، نه خب این صفها هم به هم نمیخوره تا مغرب، ببینیم که خب نماز اولی خوندن، برای نماز عصرشون اونا گفتن دیگه اذان اقامه، حالا که من میخوام نماز مغرب بخونم دیگه اذان اقامه نمیخواد، میگه نه اتحاد وقتم لازم هست، یعنی اون وقت وقت نماز ظهر عصر بوده، این وقت وقت نماز مغربش هست. شرط سوم اتحاد مکان، یعنی در یک مکان باشه، ولی اگر مثلا اونها در مسجد اذان اقامه گفتن، من در پشتبان مسجد میخوام نماز بخونم، یا در یه مسجد، یا در حیات مسجد مثلا، و حیات مسجد مثلا جداست فرض بفرمایید، اینجا دیگه اذان اقامه باید بگم. خب اینجا در قربان فرموده است که یشترط فی السقوط امورون، چند تا امر لازمه. کون و صلاته و صلات الجماعه کلاهما ادای، هر دو نماز نماز ادا باشن، اگه یکیش قضا باشه یکیش ادا، اونجا دیگه از جماعت دوم ساقط یا از فرد دوم ساقط نمیشه. اشتراکهما فی الوقت، اشتراکی در وقت داشته باشن. اشتراکی در وقت ایشون اینطوری توضیح دادن، چون مشکل ها، یعنی اگر ما به توضیحات این بزرگان توجه نکنیم خودمون ممکنه متوجه نشیم. اشتراکی در وقتی هستش که فرمود فلوکانت سابقه عصرا و هو یرید ان یصلی المغرب، اگر قبلی ها نماز عصر خوندن من میخوام نماز مغرب بخونم، حالا صفا هم به هم نخورده، نمیشه من به اذان اونا اکتفا کنم، باید خودم اذان اقامه بگم. اتحاد هما فی المکان، اتحاد مکانی داشته باشن، اگه کسی داخل مسجد نماز خونده یکی میخواد پشتوان مسجد نماز بخونه، این نمیشه. یا در مثلا قوم که مسجد امام هست که چند تا شبستان داره، حالا بعضی مسجدها یه شبستان دارن، بله اینا یه مسجد بزرگی هست، یه جاست اتحاد عرفی هست، ولی بعضی جاها نه، چند تا مسجده، مثل مسجد امام و قوم که چند تا شبستان جدا جدا، دراشون جدا، ورود و خروجشون جدا، خب طبیعتا اونا اذانی که برای اونجا میگن برای جای دیگه باز مفید فایده نخواهد بود. شرط چهارم، ایشون سه تا شرط گفته، اینجا شرط چهارم هم صاحب عرفه داره، انتکون صلات الجماعت سابقه مع الاذان و الاقامه، جماعت سابقه اذان اقامه براش گفته باشن، ولی اگر اون اذان اقامه نگفته باشن از دیگران ساقط نیست. یعنی اگر جماعت اول به هر دلیلی اذان اقامه نگفتن، حالا یا حواسشون نبود یا عجله داشتن، اینا یا مسافر بودن آمدن دو گفتن از صلات بلند شید نماز بخونید، یه جماعتی برگزار شد اذان اقامه نگفتن، حالا بعد از اینکه من وارد شدم صفاشون هم به هم نخورده، چون اونا اذان اقامه نگفتن من باید بگم اگر اذان اقامه گفته باشن. این شرط پنجم این است که نماز اونا صحیح باشه، مثلا امامشون فاسق نباشه، قرائتش غلط نباشه. شرط ششم این است که مسجد باشه، ولی اگر مثلا فرض کنید در حسینیه نماز خوندن، اینجا معلوم نیست که اینطوری باشه، یا در خیابان مثلا در ظهر عاشورا از آن گفتن اقامه گفتن و در خیابان نماز خوندن، نماز در روز عاشورا میخونن دیگه، در خیابان ها اونجا که سینه میزنن به همون ظهر که میشه نماز میخونن، خب نماز خوندن، نمازشون رو خوندن، حالا من میخوام نماز بخونم، اینجا چون مسجد نیست این مورد اشکال است. بعد فرموده که در تمام این موارد اگر شک داشته باشیم که این شرایط حاصله یا نه، احتیاطاً از آن اقامه بگوییم. خب پس اینم سه تا شرط اینجا گفته، ولی در عربه پنج تا شرط گفته و شرط چهارم البته اینجا اشاره کرده. و فشترات کونهی مسجدن وجهان، آیا مسجد بودنم شرطه؟ ایشون فهمید نه شرط نیست، وجهان البته دو وجه، ممکنه کسی مسجد بودن شرط بدونه مثل صاحب عربه، ممکنه کسی شرط ندانه. و ظاهر الاطلاق عدم الاشتراط، ظاهر اطلاق روایات، یعنی روایات آمده گفته که جماعت اول از آن گفت، جماعت دوم یا فرد بعدی دیگه از آن نگوید، دیگه نگفته که جماعت اول در مسجد از آن گفت، هم چیزی نداریم. وقتی که هم چیزی نداریم پس بحث مسجد دیگه مطرح نیست. و هوال لذ اختاره الماتن فی الذکر، ماتن در ذکر هم همینو اختیار کرده که مسجد بودن شرطش نیست، حالا حسینیه باشه مثلا فرض بفرمایید. اینم بحث تمام شد. اینجا یک سوالی از محضر شهید ما میکنیم، بگیم که شما گفتید که جماعت اول که برگزار شد جماعت دوم یا نفر بعدی، حالا نماز فرادا هم که هست، از آن اقامه نگه، و از امام راحل و اصحاب عروه و دیگران هم نقل کردیم که گفتن که این به وجه عزیمت هست، یعنی جماعت اول که گفته جماعت دوم نگه، یعنی اصلا حق نداره بگه، حرامه در واقع. البته صاحب عروه فرموده بود به وجه رخصت، ولی امام خمینی و آقای خویی و بزرگان دیگه اینو گفتن که ناممکنه که به وجه عزیمت باشه، امام گفتن لا یعبد کنو علی وجه العزیمه، دومی اصلا نباید بگه. حالا از محضر شهید این سوالو میکنیم، سوال میکنیم که به اصطلاح این که گفتید که جماعت اول که نماز خوندن جماعت دوم نگه، این در صورتی که جماعت اول از آن اقامه گفته باشن، یا اگر ما ندونیم یا شک داریم این چطوره؟ اینی که از عربه نقل کردیم شرط کرده بود، گفته بود که اون جایی که اذان اقامه گفتن، اذان اقامه گفتن، ولی شما شما نشنید اذان اقامه شون، ولی میدونید این مسجد یه مسجدیه که هر روز اذان اقامه میگه، هیچ ترک نمیشه، مسجد محلتونه دیگه، هر روز اذان میگن اقامه میگن. حالا امروز دیر رسیدی اذان اقامه هم نشنیدی، ولی یقین داری که اذان اقامه گفتن. اگر اذان اقامه گفتن شما نگو، ولی اگر نگفتن یا حتی شک داری که گفتن یا نه شما بگو. ولی شهید ثانی نظرشون این نیست، میفرماید از معن مضمون اخبار، یعنی از اخبار رو که نگاه میکنیم استفاده میکنیم که اینکه دومی ها نباید اذان بگن یه جور احترام به جماعت اوله، لذا حتی اگر جماعت اولم ما نمیدونیم اذان یا اقامه گفتن یا نه، ما دومی ها دیگه نگیم. پس اینجا هم اختلاف فتوا هست. صاحب عروه و فقهای که امروز هستن اینها میفرمایند که نه، به شرطی شما نگو و نباید بگی و ساقطه که جماعت اول اذان اقامه چیه گفته باشن. ولی اگه شک داره یا میدونی، یعنی سه حالته، میدانم که گفتن، شک دارم، میدانم که نگفتن. فتوا الان امروزه این هست، اونجا که میدونی گفتن که خب دیگه نگو، ولی اگر نمیدونی یا میدونی که نگفتن بزن بگو، یا لااقل احتیاط کن، مثلا احتیاطم بگو اینطوری. ولی اینجا شهید میفرماید نه، در هر سه صورتش هم نگو. چرا؟ دلیلش اینه، دلیلش الان میخونیم. و یظهر من فهو الاخبار، ظاهر میشود از مضمون اخبار. اینجا فهو رو معنای لغوی میکنیم، یعنی معنای اخبار، مضمون اخبار. ظاهر میشود از مضمون اخبار که حکمت این مسئله چیست؟ حکمت فی ذالک، ذالک یعنی اینکه جماعت دوم اذان اقامه ازشون ساقطه و نگن. حکمت در این مسئله مراعات جانب امام قبلی هست، یعنی خواستن یه احترامی به امام قبلی بذارن. میگیم این چه نوع احترامیه؟ اذان اقامه نگیم چه احترامی شد؟ میفرماید فی عدم تصویر ثانیه به صورت الجماعه، که این نماز دوم به صورت جماعت تصور نشود، یعنی حالت جماعت نداشته باشد. چون جماعت، جماعت بودنش به این است که اذان بگن، اقامه بگن. اگه یادتون باشه ما جلسه قبل عرض کردیم که بعضی ها فرمودن که، یا همین اول همین جلسه بود، اول همین جلسه بود که بعضی ها فرمودن که اگر شما اذان و اقامه نگید اصلا جماعت نیست، شرط صحته. بعضی ها فرمودن که جماعت هست ولی ثواب نداره، پس کنه که جماعت هستن نخوندی. خب پس وقتی که اذان اقامه نگیم انگار جماعت نخوندیم، لذا شارع هم خواسته احترامی به امام جماعت قبل بذاره که حالا که ما تو نماز جماعت رو شرکت نکردیم، نماز جماعت دیگری هم برپا نشده، یعنی یه نماز جماعت مختصر کوچولو در واقع برگزار شده، جماعت جماعتی که بالاخره یه مقدار از سر و تهش رو زدیم و خلاصه خیلی جماعت نیست. لذا ایشون اینو میگه، میگه حکمت در این مسئله مراعات جانب امام قبلی هست، در این که به تصویر کشیده نشه یا تصور نشه جماعت دوم و اون نماز دوم به صورت جماعت. و مزایای جماعت، یعنی جماعت نیست و مزایای جماعت رو نداره، یا اگر جماعت هم هست مزیتش رو نداره. البته میگه صورت قضیه اینه ها، نه اینکه واقعا نداره، چون شارع خودش به جماعت دوم میگه اذان اقامه نگو، ثواب بهش میده و اونجا مشکلی نداره، ولی ظاهر قضیه این است که جماعت نیست و ظاهر قضیه است که خلاصه جماعت خیلی پر و پا قرصی نیست، ولی باطنش رو نمیخواد بگه، حالتا تصویر میگه، یعنی صورت جماعت ندارد. نمیخواد بگه باطنش هم جماعت نیست، نه، خود شارع به ما گفته شما نگو و گفته که حتما نباید بگیم مثلا اگه عزیمت باشه. خب خود شارع به ما گفته نگو بعد نمازمونم جماعت حساب نکنه، مثلا صحیح نباشه یا ثواب نده، نه اینا که نیست. ایشون هم توجه داره، میگه تصویر ثانیه، یعنی به اصطلاح یک نقاشی و یک تصویری از جماعت در واقع جلوی دیدگان مردم نباشه و مزایای اون جماعت، نه اینکه در واقع این مزایا رو نداشته باشه. این تمام شد. بعد البته ادامه داره مطلب، فرمود که خب حکمت این مسئله چیه؟ که ما یه احترامی به امام سابق، یعنی شارع خواستی احترامی به امام قبلی گذاشته باشه. در نتیجه ایشون میفرماد ولا یشترط العلم به اذان الاولا، شرط نیست که ما بدونیم اولی یا اذان اقامه گفتن به اذان الاولا و اقامت ها اولا این جماعت اول، بل عدم العلم به اهمال حالها، بلکه اگر ما نمیدانیم همین کافیه، هم نمیدانیم هم میگیم انشاءالله گفتن، بل عدم العلم یعنی علم نداریم، این عدم رو بذارید که فعلا نخونید اینطوری بخونید، بل العلم، علم به اهمالها، علم داشته باشیم به اهمالها، یعنی اهمال کردند یعنی ترک کردند، ها یعنی اون جماعت اول، لهما عدم العلم میگه همین که ندانیم، همین که ندانیم که اونا ترک کردن نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، همین مقدار که نمیدانیم کافیه که ما دیگه اذان اقامه نگیم. این هم حالت دوم. حالت سوم ایشون فهمد ما احتمال سقوط عن ثانیه مطلقا، ایشون فهمد احتمال هم داره که ما بگیم اذان اقامه از جماعت دوم ساقط است مطلقا، یعنی حتی با علم به این که نگفتن. این مطلقا برای ما خیلی مهمه فهمش ها، لذا یه وقت در سوالات امتحانات اینا میاد حتما این مطلقا رو توجه کنید که شهید داره چی میگه. اونجا اولش گفتش که شرط نیست علم و اینا، بلکه همین مقداری که نمیدونیم مشکلی نداره. یه احتمال هم حتی ایشون میگه، البته فتوا نمیده ها، احتمال میده، احتمال میده که اذان اقامه ساقط باشه از جماعت دوم مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه بدانیم چه ندانیم، چه بدانیم که گفتن، چه ندانیم که گفتن یا نگفتن، و چه بدانیم که نگفتن. این چه بدانیم که نگفتن برای ما مهمه، اون قسمت آخرش برای ما مهمه، یعنی اون قسمتی که خیلی ضعیف، فرد ضعیفه. لذا این مطلقا یعنی حتی با علم به این که نگفتن، این رو اینطوری تفسیر کنید، حتی با علم به این که نگفتن. حالا بعضی می نویسن در هر صورت، این صورت هاشو دیگه نمیگن چیه، این هم درسته هم غلطه، خیلی خلاصه جواب مبهمیه. مطلقا یعنی خب هر جا از ما مطلقا پرسیدن بگیم که در هر صورت، در هر حال، مثلا این جواب به همه مطلقا ها میخوره، ولی این جواب جواب درستی نیست، باید اون جواب موردی رو در نظر بگیرید. مطلقا یعنی حتی با علم. میگیم اینا از کجا آوردی؟ حتی با علم میگه عملا به اطلاق نص، نص اطلاق داره، یعنی روایت آمده گفته که ای کسانی که نماز جماعت دوم میخونید، نماز جماعت اول که بوده شما دیگه نگید، دیگه روایت نگفته که اونا گفته باشن نگفته باشن، در این صورت بگید در اون صورت نگید، اطلاق داشته دیگه و شامل هر سه صورت میشه. هر سه صورت میدونی کدوم شد دیگه، میدانم که گفتن، نمیدانم و میدانم که نگفتن، این سه صورت اطلاق داره نص و شامل هر سه صورت میشه. و مراعات الحکمه، یعنی عملا به مراعات الحکمه عمل میکنم، به اینکه مراعات میکنم اون حکمت رو. حکمت گفتیم چیه؟ احترام امامه. حکمت این نیست که به اصطلاح اونا چون گفتن من دیگه نگم، نه، حکمتش احترام امامه. البته نه، ممکنه الا کسی از اخبار این استفاده رو نکنه و این استفاده رو بکنه که چون دوتا نماز متصل به همن و این دوتا نماز اتحاد با هم پیدا کردن، اون اذان اقامه دیگه کفایت از این اذان اقامه بکنه، کما اینکه اگر یک نفر اذان اقامه بگه از دیگری کفایت میکنه. خب یه جمله ای هم اینجا هست، هازا، میگه این رو داشته باش، و یعتد دو به اذان النساء فیما یعتد دو به اذان الغیر، یعنی اذان زنها مورد توجه قرار میگیره در موردی که اذان دیگری مورد توجه قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی اذان زن و مرد فرقی نداره، یعنی اگر اذان مرد یه خاصیتی داشت، اذان زن هم همون خاصیت رو داره. مثلا فرض بفرمایید یه آقای اذان گفته، من اذانش رو شنیدم، حالا من دیگه گفتن که شما میتونی اذان نگی. حالا اگه یه خانومی اذان گفته من اذانش رو شنیدم، اینجا هم میتونم اذان نگم. منتها این مسئله یه عقبه ای داره، یعنی خود همین جمله رو به راحتی نمیشه فهمید. اولا تفسیر این جمله چیه؟ تفسیرش رو در حاشیه کلانتر اینطوری فرموده، فرموده که اگر کسی اذان یک زنی رو بشنود، دقت فرمایید این جمله رو ما مثلا توضیحش رو از کسی خواستیم، یعنی چی اعتنا می شود به اذان زنها در مواردی که اعتنا می شود به اذان غیر زن؟ تفسیرش اینه، اگر کسی اذان یک زنی رو بشنود، اگر یک زنی اذان یک زن دیگر رو بشنود، یا یک مردی که محرم یک زنی هست اذان اون خانم رو که محرمش است بشنود، مثلا یه آقای اذان خانومش رو بشنوه، همسرش، یا یک آقای اذان بچه‌ش رو بشنوه، دخترش رو، یا خواهرزاده‌ش رو، یا عمه‌ش رو، اینا، یا خواهرش رو. خب پس اینطوری شد، اگر زنی اذان یک زن دیگر رو بشنود یا یک مرد محرمی اذان این زن رو بشنود، میتونه به اون اذان اکتفا کنه. این توضیح این. اون وقت اینجا تازه این سوال پیش میاد که یعنی چی میتونه به اون اکتفا کنه. این یعنی شما تو اون مسئله قبل عرض کردیم که گفتیم اون مسئله رو دقت کنید، اون مسئله ایست که مراجع در توضیح المسائل خودشون اینطوری فرمودن، گفتن کسی که اذان اقامه دیگری را شنیده چه با او گفته باشد یا نه، در صورتی که بین آن اذان و اقامه و نمازی که میخواهد بخواند زیاد فاصله نشده، میتواند برای نماز خود اذان اقامه نگوید. اگر من اذان دیگری رو شنیدم و اقامه شو، حالا میخوام نماز بخونم، اینجا هم ساقط از من. حالا این چی میخواد بگه این جمله؟ میخواد بگه که اذان زنم مثل اذان مرده، این کسی که من اذانش رو شنیدم حالا آقا نیست، خانومه. خب باشه، البته اینجا شرط کردن که باید محرم باشه. یا مثلا زنی اذان یک زن دیگر رو شنیده، این راجع به این مسئله. منتها بعضی ها، بله، این رو در مسئله عروه داره که این مهمه، چون عرض میکنم از ظاهر و عدم الفرق بین اذان رجل و المرأه. این که ما میگیم که این اذان ها این شرایط رو دارن، مثلا در نماز جماعتیه، نماز جماعتیه یا آقای اذان میگه، خب حالا یه خانمی اذان بگه، البته به شرطی که اون خانمی که اذان میگه تو خانواده خودش همه محرمشن، مثلا 10 تا 15 تا مرد هستن نخوان نماز جماعت هم بخونن، 4 5 تا هم زن هستن که تو اون خانه، ولی خب همه این 10 15 تا مرد به این خانم، حالا که مثلا مادر بزرگی، حالا اون بقیه‌اش هم مثلا دامادشون هستن، چی هستن چی هستن، محرمن. حالا اینو مادر بزرگ بلند شه اذان بگه، خب کفایته. لذا اینجا ایشون میفرماید که فرقی نیست بین اذان مرد و زن، الا اذا کان، حتی محرم و نامحرم هم اینجا قید نکرده، الا اذا کان سماعه علی الوجه المحرم، مگر اینکه به وجه محرم باشه. یعنی مثلا یه خانمی که اذان میگه، من اذانشو شنیدم، میتونم حتی اگر نامحرم هم هستم به همون اذان اکتفا کنم و برای نماز صاحب عروه داره میگه ها، و از نماز خودمو بخونم، مگر اینکه شنیدن من به وجه محرم باشه، یا اذان زن به وجه محرم باشه. به وجه محرمش این هستش که این مرد که داره اذان او رو میشنوه، مثلا به قصد لذت داره میشنوه، که خب البته حرامه، اونجا دیگه اون اذان به درد نمیخوره. ولی همینجا که فرمود فرقی بین اذان زن و مرد نیست، تعدادی از فقها و محشین که اونجا حاشیه دادن گفتن که فعل اکتفا به سماع اذانها اشکالون، و تعداد محشین هم کم نیست، و مرحوم آیت الله خویی هم داره که فی جواز اکتفاء رجل به اذان المرأه اشکالون بل منعون. ایشون فرموده که اکتفا نمیتونه مرد بکنه به اذان زن، همونطوری که زن پیش نماز مرد نمیشه، حالا اذان برای مرد بگه نه، اینم قبول نیست. ولی خب نظر صاحب عروه این نیست، و نظر شهید هم که اینجا الان خوندیم میگه اعتنا میشود به اذان زنها در مواردی که اعتنا میشود به اذان دیگری. خود این جمله یه توضیح دم دستی داره که یعنی چی اعتنا می شود. اون وقت یه عقبه داره، یکی دوتا مسئله داره که اون مسئله شو انسان نفهمه، این مطلب رو هم نمیتونه متوجه بشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.